چه کاریه رشید؟ این زن مادرته، با کلی خوشحالی به دیدنت اومده.
نه زارا، این زن با این لباسای پاره و مندرس مادر من نیست.
من مادرت نیستم، چطور میتونی منکر من بشی رشید؟ مگه این من نبودم که تو رو بزرگ کردم؟ مگه من نبودم که تو خونه ها مزاره این اون کار کردم تا تو قد بکشی بزرگ بشی؟ یادت رفت؟
من شما رو نمیشناسم خانم، من مادری مثل شما ندارم. لطفا از من فاصله بگیرین. بریم زارا.
چی داری میگی رشید؟ مگه میشه این زن اشتباه کرده باشه و تو رو با پسرش اشتباه گرفته باشه؟
امکان نداره، من مادرشم، حلیمه، همونی که وقتی بچه بود اون رو روی شونه ها میذاشتم و با خودم به مزرعه میبردم.
چطور میتونی بگی که این زن مهربون مادرت نیست؟ حالا که خوب نگاه میکنم میبینم تو خیلی شبیه مادرت هستی.
گفتم که این زن مادر من نیست زارا، مادر من مرده، خیلی وقته که مرده. این زن میخواد خودشو به جای مادر من معرفی کنه تا از من پول بگیره. من اینجور آدم ها رو خیلی خوب میشناسم.
ولی من ازت هیچ پولی نمیخوام پسرم، هیچی نمیخوام، فقط میخوام بغلت کنم، فقط میخوام گرمای تو
بلم کن،
میخوام بوت کنم تو این سالا عطر تنتو از یاد نبردم.
اینجا دیگه جای موندن نیست زارا، من میرم. تو هم یا با من میای یا پیش این زن ریاکار میمونی.
نه رشید، نه، من ریاکار نیستم، به خود من ریاکار نیستم. صبر کن، حق نداری این حرفا رو به من بزنی. من مادرتم، بی انصاف نرو، نرو.
خواهش میکنم آروم باشین مادر. شاید واقعا رشید و با پسرتون اشتباه گرفت.
نه، مگه میشه یه مادر بچه خودش نشناسه؟ ولی روزگار اون روی خودشو بشتشون داد. میدونستم اون رشیدی که ساده و پاک از این روستا میره دیگه هیچ وقت من این روستا رو یادش نمیاد.
من دارم سوار کشتی میشم زارا، نمیخوای بیای؟ باید تا قبل از تاریکی همارش کلم ترک کنیم.
اومدم رشید.
بیا دیگه.
اومدم. ببخشید مادر، من دیگه باید برم. شما هم بهتر برگردین خونه و منتظر باشین پسرتون به دیدنتون بیاد. منو ببخشید. خداحافظ.
پسرم، کدوم پسرم؟ پسرم رشید، تو نباید منو تنها بذاری. نباید، نباید.
با بیرحمی مادرش رو از خودش دور کرد و به خواهشای اون توجهی نکرد. رشید و زارا سوار کشتی شدند و به سفرشون ادامه دادن. حلیمه یه بار دیگه شاهد دوری فرزندش شد. اون با قلبی شکسته به طرف تپه‌های بوکیت یانک رفت و دست به آسمان بلند کرد و شروع کرد به گله و شکایت از رشید. در همین موقع ابر سیاهی در آسمان ظاهر شد و صدای رعد و برق‌های مهیبی در فضا پیچید.
اینجا چه خبره رشید؟
هوا داره طوفانی میشه زارا، بهتره بری قسمت زیری کشتی.
تو چی؟
من باید مراقب اوضاع باشم. مروانایی که به کار گرفتم خیلی حرفه‌ای نیستن. خودم با کشتی هدایت کنم. تو برو قسمت زیرین کشتی زارا، عجله کن، هوا داره طوفانی میشه.
من نمیتونم تو رو اینجا تنها بذارم رشید. باید خیلی زود کشتی رو به ساحل برگردونی.
نمیشه، خیلی باد، جهت باد در خلاف حرکت ماست. باد داره ما رو با خودش به وسط دریا میبره. خدای من،
خدایا، بارون داره میاد رشید.
از اون ابر سیاهی که بالای سرمون بود معلوم بود که چنین بارونی هم داره میاد.
کار باید بکنی والا.
نمیدونم زارا، فقط باید سعی کنم کشتی رو به جهت مستقیم هدایت کنم و مانع غرق شدنش بشم.
یه موج سنگین داره میاد.
برادا فکر دارم، برادا، برو،
برادا باش، موج داره به کشتی نزدیک میشه.
داری از دست من ساخته نیست دارم. کمک کمک کشتی شکسته شده الان برد بشه کمک
رشید کجایی رشید
یه نفر زارا رو ببره ساحل زارا با یکی از مهربانا برو سمت ساحل برو سوار قایق نجات شو برگرد ساحل عجله کن من اینجا گیر کردم نمیتونم به تو نزدیک بشم برو زارا خواهش میکنم برو زارا
سهمگینی کشتی رشیدو در هم شکست. مدتی بعد کشتی زیبا با همه مال و اموالی که داخلش بود غرق شد. رشید هم غرق شد و از دنیا رفت و ملوانان به سختی تونستن زارا را نجات بدن. وقتی زارا به ساحل رسید با روحی خسته و دلی شکسته به دیدن حلیمه رفت. حلیمه با شنیدن خبر مرگ رشید افسرده و دلتنگ شد.
خدایا چرا بابا این کارو کرد؟ درسته که رشید دل منو شکست، درسته که نافرمانی کرد از من دور شد، اما بچه من به مرگش راضی نبودم.
خواهش میکنم آروم باشیم.
نمیتونم زارا، نمیتونم آروم باشم. من سالها برای بچم زحمت کشیدم، به سختی بزرگش کردم، چرا باید اینطوری اون رو از دست بدم؟
شاید تقدیر رشید این بود که در دریا غرق بشه.
نه دخترم، نه، این دست تقدیر نبود که باعث مرگ رشید شد. غرور رشید باعث مرگش شد. به سر من مغرور شده بود، با همون غرور به این روستا برگشت و به مادرش پشت کرد، با همون غرور دل مادرش شکست، با همون غرور به دریا رفت و دستیم خشم دریا شد. خدایا من رشیدم و میخوام بغلش کنم. چرا رشید از من گرفت؟
هوا سرده مادر، بهتره بریم خونه، یه وقت مریض میشی.
مهم نیست دیگه، هیچی برام مهم نیست.
دلم میگه رشید داره صدای شما رو میشنوه. بهش بگین که اونو بخشیدین، بهش بگین که ازش کینه‌ای به دل نداریم.
مگه میشه یه مادر بچهشو نبخشه؟ مگه میشه یه مادر از بچهش کینه به دل بگیره؟ من بخشیدمت رشید، تو هنوزم پسر خوب منی، هنوزم امید منی. چرا تنهام گذاشتی؟ چرا پسرم؟ چرا؟ چرا؟
زجه های حلیمه در دل ساحل پیچید. حالا بغض های پی در پی زارا هم شکسته شدن و سیلاب عشق روی گونه هاش جاری شد. بعد از مرگ رشید، زارا و حلیمه با کمک مردم روستا معبدی رو بر بالای تپه بوکیتیانگ درست کردن. جوانان روستا هم کشتی کوچکی رو ساختن و اونو بالای معبد نصب کردن تا فرزندانی که در آینده به دنیا میان قدر و منزلت مادرانشون رو بدونن و یادشون بمونه که با غرور و تکبر با مادرانشون حرف نزنن و هنگام پیری یار و همراه مادرانشون باشن. بله دوستان، این هم از افسانه بوکیت یانگ که از افسانه های کشور مالزی بود و به زیبایی برای ما روایت کرد که غرور و تکبر و مهمتر از آن پشت کردن و بی‌حرمتی کردن به پدر و مادر مانعی برای سعادت و خوشبختی است. افسانه بوکیت یانگ اقتباسی است از کتاب افسانه های مشرق زمین نوشته محمد عبادزاده کرمانی که امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشیم.
افسانه معبد بوکیت یانگ. تنظیم برای رادیو از سهیلا خدادادی. بازیگران به ترتیب اجرا: مهرخ افسری، نوشین حسنزاده، امیر فرهانیا، امین بختیاری، بهناز بستاندوست. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: نازنین حسن‌پور. صدابردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: زهرا عبدالله زاده.
افسانه ها رنگی از زندگی اند. افسون زندگیتون دلنشین و مانا. تا افسانه دیگر، بدرود.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. در مسیر سفر
باید بهش بگم
الان بعد این همه سال چی بهش بگیم؟
نمیدونم گیتی، نمیدونم، اما باید بهش بگیم.
برای چی
نداره؟ شاید اون زن زنده باشه. خب این حقو داره بره دنبالش.
تاریخ پخش از 29 شهریور ماه 99، ساعت 10:30.
عراق که حمله کرد، من جز اولین کسانی بودم که خودمو رسوندم جنوب. رفتم برای عکاسی، البته من تفنگ دست گرفتن بلد نبودم، هنوزم بلد نیستم. اون موقع عکسام تو روزنامه چاپ میشد، استخدام رسمی نبودم ولی خب عکاس روزنامه بودم.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
عزیزان شنونده، در اینجا دعوتتون میکنم به شنیدن تکرار نامه ها.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نامه ها، می روم به سوی نور، آنجایی که دیگر این تاریکی محض معنی نداشته باشد. می روم آنجا که تو در رگ تمام اندام های حیات جریان داشته باشی تا بی نهایت. می دانی آخر من با وجود تو معنا یافتم، من با وجود تو رشد کردم و همان وجود تو بود که مرا به عینیت درآورد و انگیزه ای شد برایم تا مسیر را بجویم و مقصد را، اگرچه پشت این میله ها، در همان تاریکی ناگفتنی بیابم. کاش اینجا بودی کنار من و شانه چون همیشه تکیه گاه همیشگیم می شد. سرم را می گذاشتم روی شانه‌ات و در خیال خودم سوار بر قاصدک رویاهایم می شدم و رها می شدم از هرچه هست و نیست.
مادر عزیزم، جان مای کلب فدایت، سلام. آه که نمیدانی چقدر این روزها دلتنگ تو هستم. آه که نمیدانی این روزها میله های این قفس چطور عرصه را برایم تنگ کرده. نمیخواهم ناراحتت کنم، اما این روزها
حتی فکر میکنم نفس کشیدن هم برایم سخت شده. آخر میدانی مادر، این روزها هوای دیدار تو به سرم زده. وقتی هم که پای هوای وجود تو در میان باشد، این هوا همان هوایی که همیشه استشمام میکنیم، دیگر چار ساز پر کردن ریه هایم نیست، چون دلم تو را میخواهد. شانه هایت را تا مثل آن زمان که پسر بچه کوچکی تخس بودم سرم را رویش بگذارم و به صدای نفسهایت گوش کنم، همان صدای نفسهایی که بهترین موسیقی دنیا برایم بود و تا عمق جانم را آرام می‌کرد. آن روزها را به یاد می‌آوری مادر؟ روزهایی که پر بودیم از دلخوشی و تنها دغدغه‌مان خشک نشدن گل‌های زیبای حیات باغچه‌مان بود. همان روزهایی که من با شیطنت لانه زنبورها را با سنگ منهده می کردم و آنها با نیشایشان تلافی کارم را در می آوردند و تو مادر مهربان من صبورانه پاد زهری را که خودت تهیه کرده بودی روی جای نیشا می گذاشتی تا من قرار بگیرم. راستی مادر، راز آن همه صبوری تو چه بود؟ نکند من همین طاقت فرسا را از همان جایی که تو آن صبر بی نهایت را به ارث برده ای به امانت گرفتم. آه مادر، که دلم حتی برای تشرهایت هم تنگ شده. از من خواسته بودی بیشتر از احوال خودم برایت بگویم، اما آخر ما در اینجا که خبری نیست، از چی بگویم که نگفتنش بهتر است؟ مثلا گفتن از روزمرگی این روزهای کسل کننده لعنتی به چه درد میخورد؟ یا دیدن دعوای هر روزه زندانیای تازه وارد؟ میبینی مادر عزیزم، اینجا هیچ چیزی برای تعریف کردن وجود ندارد. پس لطفا نخوا تا با حرفای بیهوده و تکراری خاطرت رو آشفته کنم. لطفا تو برای من بگو، تو برای من بنویس این روزها در کشورمان چه میگذرد، از احوال آدم هایی که روزی میشناختمشان و آنها نیز مرا میشناختند. از خاطرها تعریف کن، مثل قصه همین زنبورها که در نامهای قبلی برایم نوشته بودی و من فراموششان کرده بودم. بنویس و بگو خودت چطوری، این روزهای تنهایی را چطور سپری میکنی. اصلا از هر چه دوست داری بگو، فقط برایم بگو. بگو و نامه‌هایی را که مینویسی طولانی بنویس، چرا که وقتی نامت را میخوانم فکر میکنم کنارمی و دارم مثل گذشته با تو حرف میزنم. وقتی غروب میشد و میرفتیم کنار مزرعه، روی نیمکت هایی که پدر با دست خودش از چوب تراشیده بود مینشستیم.
بگو مادر، آنقدر برایم حرف بزن و تعریف کن تا جانم آرام بگیرد و احساس کنم در خانه‌ام کنار تو منتظر رسیدن نامت هستم. پسرت.
پسر عزیزتر از جانم مایکل، سلام.
نامت را خواندم و خدا میداند این بار با خواندنش چه حالی شدم. انگار اندوهی سخت غریب داشت قلبم را از سینه بیرون می آورد. نمیدانم زیر این جملاتی که نوشته بودی چه دردی در سینه پنهان کرده بودی که این گونه تار و پود وجود مادرت را به درد کشید. آه که نمیدانی چقدر دل من هم برای تو تنگ است پسرم. دیروز پس از اینکه نامت را خواندم تا شب موقع خواب بی وقفه آرزو می کردم که کاش این بند اسارت از گردنت رها شود و تو سرانجام به خانه برگردی. می دانی پسرم، کم کم دارد نزدیک به 18 سال می شود که تو در آن زندانهای وحشتناک در حبسی و من در کنج اتاق خانه. مایک، نمی خواهم مؤاخذت کنم، تا به امروز هم به رویت نیاوردم، اما آیا واقعا ارزشش را داشت پسرم؟ تو به دنبال کدام آزادی پر و بال خودت را چیدی و در کنج آن قفس زندانی کردی؟ تو به دنبال کدام هدف مادرت را سالها از دیدار خودت محروم کردی؟ نمیگویم اشتباه کردی، همانطور که گفتم شماتتت هم نمی کنم. شاید به هر جهت تو برای کاری که کردی دلیلی داری که اگر نداشتی هرگز پای در آن راه بی بازگشت نمی گذاشتی. اما ای کاش آن زمان کمی هم به فکر من می بودی، به فکر مادر بیچارت که بعد از تو باید چه کند، چطور به زندگی ادامه دهد. آخر تو که تنها نبودی، مرا داشتی و پدرت را. پدر بیچارت که طاقت دوری از تو را نیاورد و سرانجام مرد، چشم انتظار دیدار تو و خودم هم که دیگر برایت نگویم، خوب از احوالم در تمام این سالها خبر داری. میدانی پسرم، گاه حتی فکر میکنم کاش در کشور خودمان زندانی بودی، این گونه حداقل می توانستم به دیدارت بیایم. اما این راه طولانی و مرزهایی که اجازه عبور به مرا نمیدهند شدند مصیبتی برایم. دیشب داشتم این را به صوفی میگفتم وقتی که از دلتنگی به تو حرف میزد. گفتم دلم میخواست پر میداشتم و بال میزدم و خودم را به مایکلم میرساندم. از قصا دختر بیچارم همین را میخواست. نمیدانم این چه عشقی است که او به تو دارد. گاه واقعا فکر میکنم این عشق جزء همان عشقهای افسانه ایست، همانها که در کتابهای داستان میخوانیم. زیرا اگر غیر از این بود تا به حال باید تو را فراموش میکرد، اما نکرده و او همچون من منتظر است این روزهای سخت دوری تمام شود و تو به خانه بازگردی و سرانجام با هم بروید کلیسا و او زن زیبای خانه تو بشود و تو مرد دوست داشتنی او. اگرچه این روزها فکر میکنم عمر من کفاف این دیدار را بدهد، اما خب مطمئنم هر جای این دنیا باشم، حتی اگر در سرای آخرت با دیدن تو و صوفی در کنار هم خوشحال خواهم شد و خوشبختیتان آرزویم. میدانم که با همین چند کلامی که در مورد کفاف ندادن عمر برایت گفتم امینک نگرانی بر تو غلبه کرده و دلت میخواهد بدانی از چه روی این حرف را پس از سالها به میان کشیدم. البته که حق میدهم بدانی، چرا که نمیخواهم اگر دیگر جواب نامه‌هایت را ندادم چشم انتظار بمانی. به همین دلیل برایت میگویم. حقیقتش پسرم، دیروز با صوفی به بیمارستان رفتیم. مدتی بود نفسم تنگ میشد و قدرت حتی چند قدم پیاده روی را نداشتم. البته در آغاز من نمیخواستم بروم، اما صوفی که به شدت نگرانم بود مجبورم کرد. جانم برایت بگویم در بیمارستان پس از انجام معاینات لازم دکتر گفت دردی لاعلاج دامانم را گرفته. از آنجایی هم که به موقع متوجه درد نشدم درمانی برای آن نیست. او به صراحت به من گفت که مدت کوتاه دیگری زنده هستم و در این زمان فقط میتوانم رویاهایی را که همیشه در پی تحققشان بودم عملی سازم. دلم میخواست به دکتر بگویم من هیچ رویایی ندارم جز دیدن پسرم، اما اینک میخواهم تو بدانی پسرم، من هیچ آرزویی ندارم جز دیدن تو، آن هم در این روزهای آخر عمرم. کاش بتوانی شرایطی فراهم آوری و به دیدارم بیایی. دوست ندارم من هم مثل پدرت چشم انتظار از دنیا بروم. البته این فقط یک رویاست، نمیخواهم خودت را به درد سر بیندازی، چون تو همیشه در قلب من جای داری، چه اینجا باشی چه نباشی. مراقب خودت باش پسر.
دوستت دارم مادرت، زنی که عاشقانه دوستت دارد.
مادر عزیزتر از جانم سلام. ای کاش مرده بودم.